روی موج مهربانی صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام،
رسم زندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام و درود بی پایان بر پیامبر اعظم و خاندان پاک و مطهرش و با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید سپاسگزاریم. در این برنامه نیز در خدمت میهمان محترم برنامه استاد تراشیون هستیم. خدمت ایشون سلام و عرض ادب ده.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله امروز در خدمت شما بتونیم پاسخگوی سوالات تربیتی خانواده های محترم باشیم.
انشاءالله. اولین سوال آماده پخش میشه.
من مادر بزرگ که هستم، پسر دخترم داره تقریبا 20 سالشه. بعد این خیلی شروره، تقریبا یه 4 سالی هست که این برنامه برش پیش اومده. خیلی مادرش اذیت میکنه، خیلی خواسته های زیاد داره، بعد کارهایی میکنه بعد دوباره پشیمون میشه. مادرش خیلی اذیت میکنه، به حرف باباش اصلا گوش نمیده، بچه بدی نیست ها، اصلا ناخواسته کارا رو میکنه بعد مادرش اذیت میکنه. الان مادرش ناراحتی اعصاب پیدا کرده، بعد کارهایی میکنه بعدش هم پشیمون میشه، میاد انقدر مادرش بوس میکنه، معذرت خواهی میکنه. نمیدونیم با این بچه چجوری رفتار کنیم.
متشکر هستیم از این خواهر گرامی. پسر 20 ساله داشتن، اختلالات رفتاری پسر 20 ساله بود که خواستهاش زیاده، مادرش رو اذیت میکنه بعد پشیمون میشه، که به حدی رسیده که مادرش مشکلات اعصاب گرفت. راهکار از اتحادیه میشه.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که خب الان این آقا پسر که در سن 20 سالگی، یعنی در اوائل سن جوانی است، برای اینکه ما بتونیم جوانمون رو در مسیری قرار بدیم که زیاد طلب نباشه، آزار رسان نباشه، اولین اصلی رو که باید رعایت کنیم رعایت این نکته شخصیت بخشیه. یعنی نگاه کنید، اصلا خیلی از ناهنجاری های رفتاری، حالا تعبیری رو که مادر بزرگ به کار بردن، مسئله شرارت رو مطرح کردن که جوان شرارت داره، به خاطر اینه که فرد احساس شخصیت نمی کنه. ولذا امیرالمومنین علی علیه السلام هم در اون فرمایششون دارن که فرمودن افرادی که برای خودشون شخصیت قائل نباشن، احساس شخصیت نکنن، اینها رو از شرشون در امان نیستید. پس بحث شخصیت بخشی هم که میگیم همون بحث کرامت دهیه به نوجوان و جوانه، چون نوجوان و جوان در یه سنیه که نیاز به این داره که به او توجه بشه و به نوعی جایگاه خوبی برای او ترسیم و تعریف بشه. حالا شاید سوالی که در ذهن شنوندگان محترم به وجود میاد اینه که ما چطور میتونیم به یک نوجوان و جوان کرامت دهی بکنیم، به اونها شخصیت بدیم. من چند تا نمونه رو میخوام که در آموزه‌های دینیمون هم بر اون تأکید شده بیان بکنم. شاید بعضی چیزا خیلی به ظاهر پیش و پا افتاده باشه، ولی خودش میتونه اثرات عمیقی رو روی تربیت بچه‌های ما بگذاره. مثلا یکی از نمونه‌ها نوع صدا زدن فرزندانه. یعنی نگاه کنید، در روایت داریم حضرت فرمودن که زیبا سخن بگویید تا زیبا بشنوید. یعنی پدر و مادر اگر میخوان از فرزندشون سخن زیبا بشنون، باید با او زیبا سخن بگم. حالا این زیبا سخن گفتن آغازش کجاست؟ از صدا زدنه. یعنی وقتی من میخوام فرزندم رو خطاب قرار بدم، همجوری نباشه که مثلا یه اسمی رو مثلا نصف نیمه بگم، یا مثلا خدای نکرده پسوند یا پیشوند اهانت‌آمیزی رو به اون اسم اضافه بکنم، که گاهی اوقات امروز ما میبینیم تو خانواده ها مرسومه. یعنی بعضی مواقع میبینیم بچه هاشون رو خوب صدا نمیزنن، گاهی اوقات حتی شما میبینین با یک سری الفاظی که نام فرزندشون را هم خطاب نمیکنن صدا میزنن، که حالا من چون رسانه حرمت داره و شنوندگان ما هم بالاخره حرمت دارن، نمیخوام یه اشاعه باطلی رو از این رسانه مطرح بکنم و حرفایی رو که گاهی اوقات ما شنیدیم در مشاورامون، من فرزندی میگیم چرا با پدرت به تندی صدا میزنی، خطاب میکنی؟ میگه خب جواب های هویه، اون همونجوری صدا میکنه، منم همونجوری صداش میکنم. میبینیم حرمت ها شکسته میشه، لذا صدا زدن باید مؤدبانه باشه. بذار من حتی امروز میخوام یه جمله دیگه ای رو عرض بکنم و اون اینه که علاوه بر این که باید نام رو زیبا ببریم، باید لحنمون هم زیبا باشه. یعنی یه موقعی هست مثلا ما به فرزندمون میگیم مثلا علی آقا، خب همجوری خطابش میکنیم، درست آقا رو هم گفتیم، علی رو هم گفتیم، شاید کلمات زیبا باشه ولی لحن زیبا نیه. ولی یه موقعی به فرزندمون میگیم علی آقا، یعنی با یک لحن زیبای فرزندمون رو صدا میزنیم. خب ببینید اینجا اصلا همون آغاز شخصیت دهیه، لذا در روایت دینیمون هم ما داریم در آموزه‌هامون که فرمودن فرزندانتون رو زیبا خطاب بکنید، علاوه بر اینکه نام زیبا میگذارید زیبا هم خطابشون بکنید، قشنگ صداشون بزنید. اینجا میشه همون یه بخش از شخصیت دادن. نکته دوم اینه که تو نوع گفتمانمون خصوصا در سن نوجوانی و جوانی با فرزندانمون باید خیلی دقت بکنیم. من که میگم نوع گفتمان، لحن رو الان مطرح کردم، ولی خود چینش کلام، یه موقعی هر پدر و مادر با فرزندی دارن صحبت میکنن مثلا 17 18 سالشه، ولی انگار دارن با یه بچه 4 5 ساله صحبت میکنن. یعنی چینش کلمات، نوع کلمات خیلی بچگانه است. نه بابا، او بزرگ شده. لذا وقتی ما بخوایم با او ارتباط گیری کلامی هم بکنیم، باید بزرگانه با او صحبت بکنیم. من اینجوری به شما عرض بکنم، تا ما بچه‌هامون رو قشنگ خطاب نکنیم، تا باهاشون زیبا سخن نگیم، تا خطاباتمون خطابات قشنگی نباشه با اونها، یعنی صحبت‌ها و گفتگوهامون، محاوراتمون گفتگوهای زیبا و قشنگی نباشه، بچه‌هام بزرگ نمیشن. قدیم مطرح میکردن، میگفتن که یه فردی وقتی جسارت میگفت، میگفتن این نشون دهنده شخصیت خانوادگی توه. یعنی چی؟ برداشت جامعه اینه که اگر یه بچه خوب تربیت میشه خانواده خوبی داره، اگر بد تربیت میشه خانواده بدی داره. مثلا نمیخوایم بگیم خانواده واقعا بدن، ما میخوایم بگیم گاهی وقت خانواده نمیدانن که چگونه برخورد بکنن. بعد اینها میشه یک ابزاری برای دادن شخصیت به فرزند. یکی دیگر از ابزاری که به بچه ها میشه شخصیت داد، بحث مسئولیت دادن به فرزندانمونه. الان این مادر بزرگ گرامی در لابلای صحبتشون اینجوری برداشت میشد که بچه ما به پدر مادرش میخواد مسئولیتشون رو گوشزد بکنه، که مثلا ما اینو میخوام چرا نمیخرید، یا اینو باید برام بخرید، درخواستایی دارد والدینه. نه، در ساعتی که باید ورق برگرده، یعنی بچه های ما از سن نوجوانی، اتفاقا یکی ویژگی ها که از سن نوجوانی در فرزندان ایجاد میشه اینه که مسئولیت پذیری درشون ایجاد میشه، ولی به شرط ها و شروط ها. شاید بعضی والدین بگن ما بهش مسئولیت میدیم مثلا شونه خالی میکنه، نمیپذیره. ما میخوایم بگیم نوع مسئولیت هم مهمه. یه موقع بچه تصورش اینه که مثلا تو این خونه میخواد نوکری بکنه، یعنی اینجوری برخورده، یه کارهایی بهش میگیم، کارهایی که باب طبع او نیست، ولی یه موقعی حد نه، کاریه که میدونیم. مثلا یه نمونهش رو میخوام بگم، حالا چون نوجوانها و جوانها گاهی اوقات این کارها رو دوست دارن عرض میکنم، مثلا ماشین پدر پنچر میشه، خب این دوست داره زاپاس ماشین رو برداره و جایگزین اون لاستیک پنچر شده بکنه، ولی پدر میبینه بهش اجازه نمیده، میگه حالا تو وایس اون ور بلد نیستی، مثلا خراب کارتو انجام میده. میگه خب اینجا شما مسئولیت بدین، یه صندلی هم بزنی گوشه بشینی، ببین بابا تو این کار رو انجام بده، دستت هم درد. ببینید با چه عشق و علاقه همین کار رو انجام میده. دقیقا باید مسئولیت هایی رو به فرزندانون بدیم که مورد علاقه شون هم باشه. وقت وقتی شما به فرزندتون مسئولیت دادین، یعنی داریم به اون شخصیت میدید، یعنی من تو رو قبولت دارم، من به کار تو اعتماد دارم، تو بلد این کار رو انجام بدی. خب ببینید اینها ایجاد شخصیت میکنه و کرامت انسانی به معنای اینه که ما فر رو حلوا حلواش بکنیم که نه، یه موقعی ازش کارم میکشیم ولی بلدیم چجوری کار بکشیم، که او به جای اینکه احساس خاری بکنه احساس سربلندی میکنه، این میشه کرامت دهی. یه نمونه دیگه من از کرامت دهی هم خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. در حضور دیگران احترام فرزندمون رو نگه داریم. خیلی جالب، ما در آموزهای دینیمون داریم وقتی فرزند میاد به سمت پدر و مادر، باید براش کنار خودشون جاواز بکنن، کنار خودشون بنشونن اون رو. ولی امروز شما میبینید مثلا بچه میاد کنار پدر مادر، مثلا میگم برو اینجا جای بچه هانی، برو با بچه ها برو. نه بابا، اگرم آمد نشن ممکنه یه حرفای ما میخواییم بزنیم اون نباید بشن، موضوع حرف رو تغییر میدیم، اصلا ممکنه بخشی از خطابمون رو خود فرزندمون باشه، یه نکته‌ای رو یه مسئله‌ای رو ازش سوال بکنیم بپرسیم و میدونیم هم اون باعث سربلندیشه، نه که حالا مثلا معدلش پایین شده ولی جلو دیگران بگیم مثلا بزنم بگو معدلت چند شده، خالد یه ذره نصیحتت کنه. خب ببین این دوباره داریم شخصیتش رو خرد میکنیم. نه، یعنی کنار خودمون میشونیم، در جنبش احترام میگذاریم، نوع برخوردمون حتی اگر اشتباه کرد نادیده میگیریم تو جمع، بعدن بهش میگیم اشتباهش رو. خب اینا باعث همون کرامت بخشی میشه. لذا انسانهای کریم، انسانها الان کریم به معنای بخشنده نمیخوام بگم، کسایی که برای خودشون هم احترام قائلن، این انسانها نتیجه خانواده‌هایی هستن که اونها این کرامت بخشی رو به این فرزند کرده. حالا ببینیم، من سه نمونه رو همینجا به سادگی بیان کردم که نام نیک بذاریم و زیبا هم صداش بکنیم. دوم این که زیبا باهاش سخن بگیم، با لحن زیبا باهاش سخن بگیم، مسئولیت به او بدیم. و سومین نکته ای رو که من عرض کردم اینجا، در جمع و حضور دیگران به او احترام بگذاریم. مجموعه اینها و چیزهای دیگه که الحمدلله شنوندگان محترم شاید خیلی واقف‌تر از ما هم باشن، منجر به این میشه این بچه احساس شخصیت بکنه. وقتی شخصیت احساس کرد، بدونیم بچه دیگه شر نمیرسونه، بچه‌ای که اعتماد به نفس خوبی داره و ما بهش دادیم با نوع برخوردمون، بچه‌ای که برای خودش عزت نفس در کنار اعتماد به نفس قرار دادیم و احساس این عزت نفس رو داره، این مطمئن باشن که این بی احترامی به دیگران نمی کنن. این یه بخشه. حالا من یه بخش دومی را همینجا باز بکنم و بگم گاهی اوقات شرارت به خاطر چیه؟ پس یه بخش به خاطر بی‌شخصیت کردن فرزندان، یه بخش دومی هم عدم توجه والدین به نیازهای جوانشون. یعنی گاهی اوقات شما می‌بینید این فرزندشون به سن جوانی رسیده ولی اینا هنوز فکر می‌کنن این بچه است. یعنی چی؟ یعنی توجه به نیازهای فرزندشون ندارن. بچه‌ها دغدغه دارن. نگاه کنین، شما امروز یک جوان رو بهش بگین روی کاغذ دغدغه‌هاش رو بنویسه، خب این دغدغه‌ها رو وقتی لیست کرد، مثلا میگه یک ازدواج، دو نمیدونم شغل، سه تحصیل، چی چی چی، خب من پدر و مادر وظیفمه که بخشی از دغدغه‌های او رو کمک بکنم که رفع بشه. مثلا شما در آموزهای دینی ما میبینید مثلا بحث ازدواج بچه‌ها مطرح میشه، یکی از وظایفی که پدر و مادر دارن اینه که وقتی فرزندانشون به سن رشد رسیدن براشون همسر اختیار کنن، وظیفه پدر و مادر
در حد توانشون.
بله، حالا این در حد توان رو همون میخوایم این رو بگیم، گاهی اوقات ایجاد توانم باید بکنن در خود. ولی ما مثلا تا بچه به سن جوانی میرسه، خب بگو ببینیم چی داری که زن میخوای، ما باید کمکش کنیم. گاهی اوقات بعضی تصورات غلط هم به وجود اومده تو ذهن والده، مثلا میگه خب مگه پدر مادر ما در حق ما چیکار کرد که ما در حق تو این کارا رو بکنیم؟ خب اونها ممکنه اشتباه کرده باشن. ما بیایم ببینیم دینمون چی میگه. دین میگه وقتی میفرمایند بچه‌ها به سن رشد رسیدن براشون همسر اختیار کنین، یعنی این گاهی اوقات مقدماتش هم باید فراهم بکنیم. خود این کمک کردن پدر و مادر، بچه‌ها میگن ما رو درک میکنن پدر و مادر. مثلا وقتی بچه‌ها احساس این رو بکنن پدر و مادرشون دارن درکشون میکنن. من البته نمیخوام باز اینو عرض بکنم، مثلا چند جمله قبلم هم گفتم که بچه‌ها رو حلوا حلوان بکنیم، منظور من نیست بیش از اندازه کمک بکنیم، تازه اون مقدار توانی هم که دارن بچه‌ها به کار نگیرن، منظور من این نیست.
احساس امنیت و آرامش رو به وجود بیاریم. بله. دار
و خصوصا اونجایی که میدونیم نمیتونه، مثلا پدر خونه دو طبقه داره، خب میدونی یه طبقهشو به بچهش بده، بهش نگه نخیر رو این طبقه بالا نباید تو حساب کنی، اگه تونستی خونه پیدا کنی زن بگیر، نتونستی نگیر. خب ببینی این یعنی چی؟ این بچه شر میشه، شرارت میکنه وقتی این جمله رو پدرش میگه. ولی بچه ای که از پدرش این جمله رو میشنوه در حد توان پدر دیگه، میگه بابا جا ما این طبقه بالا رو هم داریم، هیچ مانعی هم نداره، مسکن تو به عهده من، تا تو ازدواجه، این امیدوار میشه به زندگی، وقت این شرارت هاش هم کم میشه، آسیب رساندن هاش هم به والدین کم میشه. پس یک، شخصیت دادن شد به نوجوان و جوان. نکته دوم اینه که در حد توانمون نیازهای فرزندانمون رو برآورده بکنیم. گاهی اوقات البته من اینم اشاره کردم، گاهی اوقات ممکنه توانمون هم کم باشه، یه جاهایی بریم توانمون رو هم افزایی بکنیم با دیگران، شده قرضی بگیریم، نمیدونم وامی بگیریم، یعنی یه کمکی رو به فرزندمون بکنیم که اون نیازهایی که از دست خودش بر نمیاد برای برطرف کردنش، ما برطرف کنیم. یه نیاز شما برطرف کنیم، دوتاش خودش برطرف بکنه.
خیلی جاها پشتیبان معنوی بچه ها باشن، بچه ها خودشون مشکل رو حل میکنن.
بله. یه جمله زیبایی پدر و مادر بگن، یه حمایتی بکنن، اینا میتونه کمک بکنه به این که بچه ها حرکت رو به جلو داشته باشن. خب اینها پس میخوام بگم که شرارت یه عامل محیطی شد، که اگر ما توجه به محیط داشته باشیم، یعنی شخصیت بدیم، کمک بکنیم، نیازهای فرزندانمون رو برطرف بکنیم، اینها منجر به این میشه که این شرارت ها در فرزندان ما کمتر بشه. جمله آخرم رو هم عرض بکنم و خیلی دیگه پاسخ این سوال رو طول ندم، و اون اینه که در یک جمله شنوندگان محترم، خواهران، برادران، به جای اینکه مقابل فرزندانتون قرار بگیریم، بریم کنار اونها قرار بگیریم. وقتی کنارشون قرار گرفتین، نیازاشونو بهتر میفهمین، بهتر درکشون میکنن، بهتر که درکشون بکنین، اونها هم شما رو بهتر درک میکنن. و اینم جمله آخر من برای این سوال این مادر بزرگی که نگران رفتار نوه‌شون بودن.
در تایید فرمایش حضرت عالی، این مادر بزرگ هم اینطور فرمودن که این بچه این شرارتو داره، هرچی هست تینت پاکی داره. وقتی یه کار بدی میکنه میاد مادر میبوسه، معذرت خواهی میکنه، وقتی میفهمه برمیگرده این بچه.
بله.
راهکاری که حضرت عالی فرمودین شاید یه آفتی هم داشته باشه، ما اینقدر بچه رو محترم تو خونه بار بیاریم، با ارزش‌های انسانی اینو مأنوس کنیم بار بیاریم، فردا روزی که تو جامعه میاد این بچه توقع داره جامعه هم این احتراما رو بذاره براش، و جامعه متأسفانه این نیست.
حالا من اینو پاسخ میدم به شما، نگاه کنیم. بله، اگر ما یه بچه‌ای رو از ابتدا تو خونه قرنطینه بکنیم، بهش احترام بذاریم، محترمانه باش برخورد کنیم، بعد تو سن 17-18 ساله بگیم حالا برو تو اجتماع، این ممکنه یه آسیب وجود داشته باشه، یعنی یه مرتبه با یه فضای دیگه مواجه. ولی ما میخواییم بگیم نه، بچه ها به تدریج چون از کودکی اجتماعی دارن بار میان، اون واکسینه ها رو میشن، یعنی یه جاهایی مثلا بهشون بی احترامی هم میشه، یعنی اون توقعشون افزایش پیدا نمیکنه. ولی تو خونه نه، ما موظفیم، یعنی نسبت به بچه ها میالو. یعنی من مثلا گاهی اوقات بعضی والدین میگن که ما بیم حالا چش و گوش بچه هامونو تو خونه پر بکنیم، همه چی ببینن، همه چی بشنون، که فردا رفتن تو جامعه مثلا براشون عادی باشه. میگیم نخه، داریم نمونه هاشو. مثلا مادر گاهی اوقات میگه من تو خونه جوری میپوشم جلو فرزندم که این چش و گوشش پر شه. فردا میگیم نه، این آسیبه. نگاه کنیم، ما باید وظیفه تربیتی خودمون رو اعمال بکنیم، از جامعه مطالبه بکنیم. جامعه رو اون وقت کی تشکیل میده؟ همین تک تک بچه های ما، خود ما ها تشکیل میدیم دیگه. یعنی وقتی من دقت بکنم بچه‌م خوب تربیت بشه تو جامعه بره، او به دیگرانم احترام میگذار، دیگرانم بهش احترام میگذار. و جالبم اینه که گاهی اوقات بی احترامی ها در جامعه نسبت به افرادیه که افراد خودشون نزاکت رفتاری رو ندارند. یعنی وقتی بدی میکنی بدی میبینی تو جامعه، ولی خیلی مواقع میبینی طرف حساب شما یه آدم مثلا شاید خوبی هم نباشه، ولی شما وقتی بهش خوبی میکنید، او در حق شما حداقل خوبی میکنه، هرچند در حق دیگران ممکنه رفتارهای ناشایستی رو انجام بده.
خیلی متشکر هستیم از سوالی. انشالله که این مادر بزرگ مهربان جوابشون رو گرفته باشن. سوال بعدی آماده پخش است، با هم میشنویم، با ما همراه باشید.
یک بار برای 10 ساله داشتم، حرف وشتم خیلی زیاد میزنم، اما بیشتر حرفای وشتش رو تو کوچه خیابه بچه ها میزنم، اما تو خونه اصلا تکرار نمی کنم. بعد مادرم میخواستم ببینن برای برخورد با ایشون چه عمل انجام بدم.
خیلی متشکر هستیم از این خواهر گرامی. برادری دارن 10 ساله که بیرون حرفای زشت میزنه، تو خونه نمیاره ولی بیرون میزنه، این باید چیکار کنن؟
خدمت شما عرض کنم که اگر فرزندشون متوجه این شده که مادر یا پدر یا اعضای خانواده میدونن که او این حرفا رو بیرون به کار میبره حرفای نامناسب رو، سن ایشون در سنیه که میشه باهاش گفتگو کرد. ما چون بچه های زیر 7 سال رو گاهی اوقات میگفتیم اگر حرف زشتی هم زدن حتی تو خونه، والدین تغافل بکنن که خیلی تو بچه ها ماندگار نشه. ولی بعد از 7 سال نه، اتفاقا سنیه که خب تو روایات ما هم تأکید شده باید آموزش ها داده بشه. لذا یکی از والدین، حالا پدر یا مادر، با فرزند صحبت بکنن درباره حرفای زشتی که میزن. بعد نگاه کنین راهکارم باید بدن، چون گاهی اوقات بچه ها مثلا داره فوتبال بازی میکنه، یکی جرزنی میکنه توی مسابقه، اینم عصبانی میشه چون راه دیگه ای رو بلد نیست. تنها راهی رو که بلده اینه که مثلا یه حرف نامناسب و زشتی رو بر زبان بکنه، بله همون رو میزنه. خب نه، اتفاقا مادر و پدر گاهی اوقات موظفن به فرزندانشون یاد بدن که جوابهای هوی نیست. اگر یک کسی رفتار بدی انجام داد، تو نباید در برابرش حرف زشت و نامناسب بزنیم. راهکار جدید، مثلا میبینیم اگر توی تیم فوتبالی داری بازی میکنین، اینها خوب بازی نمیکنن یا مثلا اشتباهاتی رو مرتکب میشن، خب آدم برای مسابقه فوتبالش از این به بعد یه داور خوبی رو انتخاب کنه، بگه بچه‌ها دیگه خودمون از تیممون داور نباشیم، یه نفر رو مثلا تو باید اینجا داوری مسابقه رو بکن، یعنی پیشگیری که دیگه این آسیبا به وجود نیاد که حرفای نامناسب زده بشه. اگر میبینن فرزندشون حالتهای عصبی داره و منجر به این میشه که آستانه تحمل پذیریش پایینه، خب باید ریشه یابی کنن. گاهی اوقات مثلا ممکنه کمبود بعضی از مواد لازم بدن منجر به عصبانیت میشه، مثلا آهن و خون پایین باشه مثلا عصبانیت بیشتره. گاهی اوقات بد غذایی بچه ها ممکنه منجر به میشه آستانه تحمل پذیریشون پایین باشه، بله. زود عصبانی بشن. اینها رو هم میتونن پیگیری بکنن. اگر حالت های فرزندشون عصبانیت و حالت های عصبی درش زیاده، این ریشه ها درش یافت بشه. پس یک، ما باید صحبت بکنیم و بهش بگیم راه حل مشکلات فحش دادن یا حرفای نامناسب زدن نیم، راهکارهای جایگزین رو یادش بدیم. اگرم میبینیم که خودش فرزندمون حالتهای عصبی درش زیاده، ریشه عصبانیتش رو باید جستجو بکنیم. چند نمونش رو من گفتم، مثلا یکیشو گفتم ممکن کمبود بعضی از مواد مربوط به بدن مثل آهن خود. دوم بد غذایی بچه‌هایی که فاصله های غذایشون زیاد میشه، اینها حالت های عصبی درشون تشدید میشه. سوم دیدن فیلم ها و سریال ها و بازی هایی که حالا به تعبیر اکشنن، یعنی درگیری و دعوا و جنگ و ستیز و اینها درشون زیاده، اینها ممکنه آسیب زا باشه. مثلا اینها رو باید پیشگیری بکنن و بستر رو فراهم بکنن که این مقدار حالت آرامش در فرزندشون بشه. حالت آخر رو هم من و نکته آخر رو بگم، راه های آرامش رو هم به فرزندانمون یاد بدیم. مثلا شما ببینید این آموزه دینی ما که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، قدیمی ها گاهی اوقات به بچه هاشون یاد میدادن هر وقت عصبانی شده بگو لا حول ولا قوت الا بالله، ذکر خدا بگو آرامش پیدا میکنه، یاد خدا آرامش بخشه. این یک رام. گاهی اوقات استفاده از بعضی از عطریجات، اینها میتونه کمک بکنه. مثلا شما ببینید مثل میگن بهار نارنج، اگر عصارش رو بگیرن اسپری به خودشون بکنن، اینا آرامش بخشه. گاهی اوقات معطر کردن ایجاد آرامش میکنه، میوه خوردن آرامش ایجاد میکنه، شانه زدن مو آرامش ایجاد میکنه، وضو گرفتن آرامش ایجاد میکنه. لذا راهکارهایی رو هم برای ایجاد آرامش بهش یاد بدیم. و بعضی راهکارها رو برای مقابله با خشم بگیم. اگر عصبانی شدی، مثلا این فرمایش وجود مبارک امیرالمومنینه دیگه، حضرت فرمودن وقتی که خشم به سراغ شما آمد از 3 کار پرهیز کنید: 1 امر و نهی، 2 تصمیم گرفتن و 3 تنبیه کردن. برای اینکه این حالت ها در شما کاهش پیدا بکنه راهکارم داره. مثلا شما اگر دیدین الان دارین عصبانی میشین، چند لحظه به دوستانتون بگین بچه ها من یه چند لحظه میرم این گوشه، مثلا رو جدول بشینم، رو این پله بشینم، یه چند لحظه برین یه گوشه بنشینید. وقتی که یه مقداری هیجانتون کم شد، اون وقت تصمیم گیری بکنین که چه بکنین. مثلا پس اینها راهکارهایی شد که این مادر بزرگوار یا حالا خواهری که واسطه بودن و تماس گرفتن میتونن اجرایی بکنن و همینها بگه دست به دست هم دیگه بده، منجر به این میشه که این حالات برادر بزرگوارشون در محیط بیرون خونه کمتر بشه.
خیلی متشکر هستم از عالی. انشاءالله که راهکار شما رو شنیده باشن این خواهر محترم. از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به اتفاق میهمان برنامه از شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی.
در خلوت من سر زده یک ره، در آساغر زده،
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا،
وقت صفا در صفا،
آسمان و دشتی از ستاره ها،
الشمس والقمر بحسبان،
هم نشین مردان مرد،
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند،
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها،
و بر بال خاطرات ره سپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رأفت است، و از خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواه.
همراه ما باشید در همنشین شبانه
هر شب
صفر بامداد،
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن،
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
روز همه شما شنونده های عزیز و ارجمند به خیر باشه. صبح شنبه است، اولین روز از هفته، و امیدوارم که هفته بسیار خوب پر از برکت و سرشار از نشاط در انتظار همه شما عزیزان باشه و بتونید با موفقیت این هفته رو به پایان برسونید، که در ماه پایانی سال هم هستیم و انشاءالله ختم به یک سال بسیار پر رونق و پر برکت خواهد شد. به ساعت 9:30 داریم نزدیک میشیم و ضمن تشکر از همراهی همه شما عزیزان با برنامه‌های رادیو معارف دعوت میکنم که در ادامه هم با ما باشید به مدت 80 دقیقه. برنامه زنده رو به راه رو همکاران